بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده مهربان.
از سرزمین نور.
قسمت 18.
محمد دست راست را تکیگاه خیش ساخت و تن از زمین ماسه کف غار برکند. در پی آن دقیقه های بس دشوار که بر او گذشته بود، اینک بیش و کم احساس توانی در زانوان می کرد. نچندان بسیار در آن مایه تا بتواند که بر پای ایستد و تن سنگین شده را هرچند دشوار کند سوی شهر و سرای خیش کشاند. ردا و عبا بر شانه ها و تن میزان ساخت و از هرا پای به در نهاد.
پیامبر از فراز کوه سوی شهر به راه افتاد تا در آن لحظه های شکوهمند و بیمانند همسری چون خدیجه را همدم خود گیرد و با او آنچه را پیش آمده بود راز گوید.
شب همان شب ساعت پیشین بود و آسمان و ستارگان و هلال باریک ماه همان و کوه هرا و دشت گسترده جنوبی پیش پای آن و مکه نیز همان. لیک گویی در پس پشت آن آرامش و سکوت ظاهری جنبش و ولوله ای آغاز گشته بود. در پس پرده انگار ماجراها در جریان بود. قلب هستی از پس آن ایستادن پیشین دیگر بار تپش از سر گرفته بود. کهنسال جهان خسته جان گرفته بود و جوان شده بود. در پی آن سکون و مرگ گذرا زندگی در رگان زمین جاری گشته بود. طبیعت رها شده از آن سکون مرگوار چندی پیش اینک در کار از سرگیری زندگانی دیگر باره بود. تنفس ژرف از بن وجود چونان کسان سربرداشته از مرگی ناگهانی و ناتمام. بازگشت به زندگانی دوباره، مرگی و زایشی دیگر از دل آن. به در آمدن از پوسته پیر و کهنه پیشین و آغاز زیستی نو. به آسمان اندر گویی آمد و شدهای آغاز گشته بود. فضا انگار انباشته زمزمه شورانگیز بود. کوه و دشت و سنگ و خاربوته و خاک به نجوای مرموز در گوش جان یکدیگر بودند. محمد به این سو و آن سو سرچرخانید. جز آشنا طبیعت بیجان پیرامون اما هیچ ندید. همان کوه هرا بود و برهنه تخت سنگ های سیاه و خشن آن. نیز در جنوب آن سلسله کوه های کم بلندای پیوسته گرد تا گرد مکه. پس امتداد آن کوها که از سوی رو به جانب یثرب داشت، با درها و ساده دشت‌های خشک حاشیه آنها، دیگر از شمال پسله همان کوها بود تا بندر جده در کناری دریای سرخ، و دیگر تا دشت عرفات و سرزمین منا و شهر طایف. سر به سر طبیعت بود، قرونده در آغوش تیره شب، ژرف، خاموش و اسرارآمیز، بی هیچ موجود سخنگو در آن. محمد تن کوفته در زیر فشاری بیرون از طاقت، سنگین و سست از مسیر سنگلاخ کوه، راه دامنه و دشت در پیش گرفت. گامهایش آهسته و درنگامیز بود، نیز هر چندگاه زانوان کمرمق به زیر بار تن تا می شدند. پس تا آن کلامهای شگفت که شنیده بود در خاطرش نشیند، با آهنگ صدای هر گام بازشان می گفت. به این سان دلش می آرامید، لیک در جسم و روان هر دو احساس کوفتگی می کرد. نه او که هیچ کس تاب پذیرش این دگرگونی قریب را در جسم و روان خیش نداشت. فشار چندان زیاد بود که در آن لحظه ها گمان برد تا جان از تنش به در شد. پس روحش سوی افقی بس برتر برده شد و بزرگی و ظرفیتی چندان یافت، تا به آنگاه که او آن جهان روحانی ناب را با جمله وجود لمس کرد و پیام آن را دریافت. اینک او تهمانده آن حالت دشوار و دردآلود را در تن خیش می‌یافت. با آنکه هوای نیمه شبان پاییزی خنکای لطیف داشت، محمد را حال چونان تبزدگان بود. تنش سر به سر اسیر چنبری گرما و التهابی آزارنده بود. جویی باریک از عرق از پیشانی متناسب روشنش سرازیر گشته بود و از میان دو ابروی کمانی گذشته بود و راه سوی بینی کشیدهش برده بود. لیک این در برابر آن هول و استراب که هنوز از قلبش رخت بر نبسته بود هیچ بود. او را آیا این توان بود تا از این آزمایش دشوار سرفراز بیرون رود؟ به خود اندیشید و انتظار دراز دردناک سالیان خیش. اینک که گویا آن چشم در راهی در کار پایان گرفتن بود، او را آیا تاب رویارویی با آن حقیقت ناب جاودانی که آن مایه در اشتیاق یافتنش سوخته بود؟ به کمرکش کوه اندر ناگاه دگرگونی مرموز در فضای پیرامون خیش احساس کرد. پس در افق روبرو، آنجا که آسمان در پیوند هماری خیش با زمین یکی می شد، نوری شگرف و اسیری دید که سر به سر فضا را پوشیده بود. چون نیک نگریست، در میان آن حال از نور همان موجود آسمانی پیشین را دید که حضورش جمله افق نگاه او را پر ساخته بود. شتابان سر به جانب راست شرخانی، شگفتا آنجا نیز او بود با همان سیما و همان هیئت مردانه. آن زیبایی شگفت و آن شکوه فرازمینی، گویی با هزاران بال ایستاده بود. گام ها گشاده از هم، انگار هر پای در کرانی از آسمان استوار ساخته بود. این یک در خاور و آن دیگر در باختر، دیگر سو و آن دیگر سو باز او بود، همان گونه و با همان صورت. پروردگارا او کیست؟ ناگاه آن آسمانی صدای روح بخش در فضا پیچید و در گوش جان محمد نشست.
ای پیامبر، خداوند بر مؤمنان منت نهاد، نعمت بزرگی بخشید هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد، و البته پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.
پروردگارا، چه میشنید او؟ نه، این نرویا بود، این از هر بیداری آشکارتر و هم حقیقی تر بود.
و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم و گواهی خدا در این باره کافی است. کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، و کسی که سر باز زند تو را نگهبان و مراقب او نفرستادیم و در برابر او مسئول نیستی.
پس از پس آن صدها سکوت، اراده آفریدگار جهان بر آن قرار گرفته بود تا باری دیگر با بندگان خیش سخن گوید.
ما تو را به حق برای بشارت و بیم دادن مردم جهان فرستادیم و تو مسئول گمراهی دوزخیان پس از ابلاغ رسالت نیستی.
نیز از میان جمله آفریدگان بیرون از شمار خیش، او را شایسته این همسخنی و میانجی رسانیدن پیام خیش به مردم دانسته بود.
همان گونه که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم، تو را به میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای دیگری آمدند و رفتند، تا آنچه را به تو وحی نموده ایم بر آنان بخوانی، در حالی که به رحمان، خداوندی که رحمتش همگان را فرا گرفته، کفر می‌ورزند. بگو او پروردگار من است، معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی اوست.
محمد، اینک آیا از پس برداشتن این بار سنگین آیا بر می توانست آمد؟
و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم و و گواهی خدا در این باره کافی است. کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، و کسی که سر باز زند تو را نگهبان و مراقب او نفرستادیم و در برابر او مسئول نیستی.
این نکاری خرد و ناچیز بود، بل بار وظیفه کمرشکن راهنمایی جمله آدمیان بود تا آن روز که انسانی بر زمین زیاد. این نه خطر زندگانی یک تن و چند تن بود، این زمام سرنوشت جمله انسانها و هدایت ایشان بود، کاری که جز با چشم پوشی از خود شدنی نبود. کوچی از خیش سوی خدا و از او سوی آفریدگانش، نه این نکاری آسان بود.
و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند، خداوند پیغام خود را به گوش هر کس بخواهد میرساند و تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته اند برسانی. تو فقط بیم دهنده‌ای. اگر ایمان نیاورند نگران نباش، وظیفه ات را انجام ده. ما تو را به حق برای بشارت و بیم فرستادیم و هر امتی در گذشته بیم دهنده‌ای داشته است. اگر تو را تکذیب کنند عجب نیست، کسانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران خود را تکذیب کردند. آنها با دلائل روشن و کتابهای پند و موعظه و کتب آسمانی روشنگر مشتمل بر معارف و احکام به سراغ آنان آمدند، اما کوردلان ایمان نیاوردند. سپس من کافران را بعد از اتمام حجت گرفتم و سخت مجازات کردم. مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟
شادمانی و اندوه، امید و بیم، چه کند محمد با این آمیزه تلخ و شیرین؟ این دوگان آرامش فراچنگ آمده از پس سالیان دراز و دلشوره ژرف نو روی کرده.
ای پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و بیم دهنده، و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش، و مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است، و از کافران و منافقان اطاعت مکن و به آزارهای آنها اعتنا منما، بر خدا توکل کن و همین بس که خدا حامی و مدافع توست.
موجود شکوهمند آسمانی رفته بود و پیامبر نو انگیخته با دریایی از احساسهای گوناگون بر جای مانده بود.
آنکه نورت از ازل تابیده شد، از مقدمت کفر و ستم برچیده شد، صدره نشین عالم اعلا توی، عبد شب اسرا و او ادنا توی، ای خاک راحت توتیای چشم من، ای صاحب خلد عظیم، ای بت شکن.
پیامبر تب زده با لرزش‌های پیاپی از هیجان در شانه‌ها، سرفرو افتاده و بیرمق، پای بر دشت دامنه حرا نهاد. اینک حالتش چنان بود که آن سکوت و سکون و خلوتی بی‌خدشه طبیعت را که پیشتر آن مای دوست می داشت تاب نمی آورد. کاش این دو فرسنگ راه حرا تا سرایش چندی کوتاه‌تر بود، یا کاش یک تن از اهل سرایش بود تا با وی این راه دراز پایان ناپذیر را کوتاه می ساخت.
آن شب زینب و رقیه را در کنار خیش خوابانیده بودم. علی نیز به اتاق دیگر اندر خفته بود. بران گمان بودم که ابوالقاسم در غار حرا مانده بود. پس روشنایی پیسوز را کشتم و خود نیز خفتم. لیک ساعتی بیش نگذشته ناگاه بی هیچ سبب از خواب جستم. به خواب اندر چیزی دیده یا ندیده بودم ندانستم. حسی مبهم اما از جرفای وجودم بر دلم چنین می‌افکند که شویم از جایی دوردست به یاری مرا می‌خواند. دلم سخت مشغول او شد. نخست چنین اندیشیدم که این از وهم شب و تاریکی و خواب زدگی است. لیک چون آن آشوب دل دوام یافت دانستم که ابوالقاسم در هر جا که بود در دل مرا می‌خواند. بران شدم تا جامه بیرون برتن کنم و روانه حرا شوم. لیک دیدم که روانی است در آن ساعت از نیمه شب کودکان خیش بر جای نهم و یکی بیرون روم. پس زید را که دیگر جوانی بود صدا زدم و در جستجوی پدر خواندهش روانه ساختم. او اما ابوالقاسم نایافته بازگشت. چون این دیدم شورش دلم فزونی گرفت. پس برام شدم تا خود در پی او ره سپر شوم که در کوفتند. نرم آنسان که عادت ابوالقاسم به دیرگاهان شب و ناوقت ها بود. دانستم که اوست. چون دربرو گشودم در پرتو نور شمع دیدمش. نه بر آن حال بود که رفته بود. رنگ همار گلگون رخسارش سخت پریده بود و چشمان درشت سیاه و نافذش حالتی تب زده داشت. چندان خسته و رمق از کف داده بود که گاه ورود در سرا دست بر در و دیوار می نهاد و گام های کوچک و آهسته بر می داشت. با این رو بوی خوشتر از بوی آن جمله عطرها که او به کار می برد با وی بود. چندان خوش که من از اون پیشتر آنگونه بو نشنیده بودم. هم سیمای پیوست روشنش اینک روشنایی دوچندان یافته بود. ترسان سویش رفتم و دست در زیر بغل او بردم و کمرش را گرفتم. او نیز دست گرد شانه‌های من افکند و بر من تکیه کرد. تنش گویا در آتش تب می گداخت. با آن حال به جانب میهمان سرا که نخستین اتاق در حیات بود روانه شدیم. اینک او هرچند تکیه بر من داشت لیک باز بر زمین پا می کشید. به اتاق اندر چون بر تخت نشست بر کنارش نشستم و دستان داغ او را در دو دست گرفتم و پرسیدم: ای پسرم، مرا باز گوی که بر تو چه رفته است؟ به شهر ماجرا باز گفت. به شنیدن آن سخنان انگار جهان جمله از آن من شد. چندان که شرم اگر بازم نمی داشت و هم نیمه شب نبود پیوسته و بلند کل می زدم و شهر را از هیاهوی شادمانه خیش می انباشتم. رو سوی ابوالقاسم گفتم: ای محمد، تو پیوسته مردی با وفا و درست کردار و راست گفتار و دادرس ستم دیدگان و پشتیبان حق و داد بوده ای. قلب مهربان و خوی پسندیده تو و مهمان نوازی و کوشش بسیارت در استوارسازی پیوند با خیشان به نزد دوست و دشمن زبان زده است. پس چه جای شگفتی تا پروردگار جهانیان به پیامبری خیش برگزیدت باشد؟ راستی را که جز این نبود و بل از اینها بیش بود. ابوالقاسم به روزگار جوانی دلبسته هیچ یک از آن زشتکاری ها که در نزد جمله جوانان عرب رواج داشت نبود. به میان سالی نیز هیچ کس لغزش و گناه از وی ندیده بود. در لحظه لحظه زندگانی او بیرون از پاکی و راستی و نیکخواهی هیچ نبود. هم از این رو بود که جمله مردم آنسان خواهان و دلبسته او بودند.
خدیجه دست بر پیشانی شوی نهاد، کوری آتش، لیچ گویی آن دغدغه پیشین در نگاه او اندکی کاستی گرفته بود.
سوگند به آن که جان خدیجه به دست اوست که این پاداش آن روی رنج ها و پرهیزگاری های توست. پیامبری این قوم بر تو خجسته باد ای امین جمله مردمان شهر.
خدیجه چونان مادری به مهر دست شوی گرفت و او را از تخت برخیزانید.
تبت تند است ای ابوالقاسم، با من به حیاتا تا چندی آب بر سر و روی تو ریزم، باشد تا این التهاب فرو نشیند.
پیامبر اقال و چپی از سر بر گرفت و ردا و عبا از تن بیرون کرد. پس جمله آنها بر تخت نهاد و همراه خدیجه روان شد. چون به انتهای حیات پیچیده در تاریکی رسیدند، پیامبر بر یکی تخت سنگ چهار گوش چون باطمه نشست. خدیجه در پوش چوبین از دهانه نخستین خمره که بر کناری دیوار بود برگرفت و دلبچه چرمین را که آویخته دیوار بود برداشت. پس با آن از خمره آب گرفت و بر سر و روی شوی ریخت.
چون آب بر ابوالقاسم ریختم و به میهمان سرا بازگشتیم، او رنجور بر تخت دراز کشید و من در کنارش نشستم. ریک چندی بیش گفت: ای خدیجه، من در خیش سرما میابم، روی اندازی بر من افکن. بالشی چرمین در زیر سرش نهادم و عبا برو کشیدم، لیک لرز رهایش نمی ساخت. آنگاه لحافی آوردم و بر وی افکندم، لیک لرزش تنش هنوز چندان بود که لحاف را به جنبش در می آورد. پس این بار گلیمی بر لحاف کشیدم تا نرم نرم آرام گرفت. باز اما گهگاه موج لرزه گذرا بر تن او می افتاد، چندان تند که جنبش تنش از ورای گلیم آشکار می گشت. چون چندی گذشت و نفسهای او آرام و کشیده شد، دانستم تا به خواب اندر شده است. پس ردا بر تن کشیدم و مقنعه بر سر کردم و راهی سرای عموزاده خیش ورقه شدم. سرای ورقه از سرای ما چند در آنسوتر بود. از آن نوری که از روزن اتاقش در کوچه میتابید دانستم که شب زنده دار است. نرم در کوفتم. دخت عمویم خواهرش بر من در گشود. چون به سرا ورود کردم صهیب را دیدم. او از اتاق پسر عمم بیرون می آمد، عزم رفتن داشت. و این صهیب دراز زمانی پیش به بردگی از شام به مکه آورده شده بود و عبدالله جدعان او را خریده بود. لیک چون مردی بود فرزانه و هنرهای بسیار داشت، از پس کوتاه زمانی آزادی خیش باز خریده بود. چون صهیب رفت به اتاق ورود کردم. شب بر تو خوش باد ای پسرمو.
شب بر تو نیز خوش باد تو نایا خدیجه طاهری.
آری ای ورقه.
تو را چه پیش آمده است که در این ساعت شب از سرای خیش به در آمده ای؟
مرا پرسشی پیش آمد که به دریافت پاسخش تا بامداد شکیبایی نتوانستم کرد.
نیکوست دانستن شب یا روز نشناسد و آنچه که شود اینک از آن آگهی یابی، دانستن امروزش از فردا به. اینک برگو تا چه گست.
ای عموزاده مرا بازگوی که هیچ دانی تا جبرئیل کیست؟
به ناگاه ورقه اندام تکیده و استخوانی خیش از زمین برکند و نیم خیز روی سوی خدیجه گردن کشید و گفت:
ها؟ درست آیا شنیدم؟ تو آیا نام جبرئیل امین را بر زبان راندی؟
آری ای عموزاده مرا برگوی تا جبرئیل کیست؟
ورقه به سجده در آمد، پس ترسان سر از زمین برداشت و گفت:
چه گویی ای خدیجه و چسان بر زبان آری نام پاک جبرئیل را در این شهر که خدای برتر در آن پرستیده نمی شود؟ اینک نیز به عیسی مسیح سوگند که تا مرا باز نگویی تا این نام از کجا دانستی، یک کلام از وی با تو سخن نگویم.
ای عموزاده تو را گویم، لیک تو نیز باید پیمان بندی که این راز پوشیده داری تا گاه انتشار آن فرا رسد.
چنین کنم ای دخترم، چنین کنم.
امشب جبرئیل بر ابوالقاسم آشکار شده و با وی سخن گفته.
سیمای لاغر ورقه ناگاه از هم گشودن گرفت و چندان خون به آن هجوم آورد که سرخی آنیش آشکارا در دیدگان خدیجه نشست.
پاکا خدایا که این چنین شگفتی ها از نشانهای قدرت و حکمت اوست. اینک مرا بازگوی تا او در کجا بر شوگ تو آشکار گشته است.
به غار حرا اندر.
دیدگان بی فروغ ورقه در چشم خانه های به گودی نشستش جنبشی تند یافت.
ای خدیجه آگاه باش که جبرئیل چون در دیاری فرود آید آن دیار را ماجراها و خبرهای خوش در پیش باشد.
ای ورقه اندر آن کتاب ها که خوانده ای هیچ از اون نوشتند؟
ورقه آب در دیدگان گفت:
چه میگویی ای خدیجه؟ جبرئیل بزرگتر فرشته خداوند است. او پیک است و میانجی میان آفریدگار و پیامبران بزرگ او. هم او بود که بر موسی و عیسی درود بر ایشان فرود می آمد و بر آنان وحی می آورد.
از شادی یکی برق از دیدگان گیرای خدیجه برجهید.
ای عموزاده، اندر کتاب‌های پیشین هیچ از محمد نام بردند؟
ای خدیجه، من خود در خبرهای پیشینیان خواندم که خدای بلند مرتبه از این دیار پیامبری برانگیزد که یتیم باشد و او پناهش دهد و درویش باشد و خداوند بی نیازش گرداند و حیرت زده و سرگردان باشد و خدایش راه نماید. او پیامبر آخرین باشد و از پس وی خدا را هیچ پیامبر نباشد.
بیرون از اینها که گفتی نیز آیا صفتی از او هست؟
آری ای خدیجه، مردگان با وی سخن گویند چنان که با عیسی سخن گفتند و سنگ و کلوخ بر وی درود فرستند و درخت بر پیامبریش گواهی دهند. اینک ای خدیجه، بدان که آنچه جبرئیل امین با ابوالقاسم گفته وحی پروردگار بوده و او همان پیامبر باشد.
خدیجه بران بود تا سوی سرای خیش باز رود که ورقه گفت:
ای سرور زنان قریش، من خود نیز سه شب بود تا در خواب می دیدم که خداوند پیامبری سوی مکه روانه ساخته است. اینک نیز من در میان جمله مردم کس از او بهتر نمی شناسم که سزاوار این مقام باشد.
پس خدیجه او را سپاس گفت و از جای برخاست. روز با روح شیری خیش در کار دمیدن در کالبد رخوت زده شهر بود. تاریکی نرم نرم واپس می نشست و روشنایی پیش می خزید. سیاهی رنگ می باخت و هر دم رقیق تر می گشت و سپیدی بران چیرگی می یافت. خدیجه در کنار شوی بر تخت میهمان سرا در خوابی سنگین بود. هم پیامبر را خوابی ژرف در خود گرفته بود. از پس آن ماجرای شگفت دوشین و آن مایه هیجان‌ها و اضطراب‌ها و آن خفتن دیرگاه، انسان ماندن ایشان در خواب امری شگفت نبود. هرچند پیشتر هماره در این ساعت از خواب برخاسته بودند. با نشستن اولین گنجشک بر کف سنگ فرش حیات، پیامبر ناگاه در جان خیش جنبشی احساس کرد. نخست در زیر عبا و لحاف و گلیم سنگین جنبید، پس نرم پلک گشود و دیگر بار دیده بربست. از آن تب و لرز پیشین هیچ اثر نمانده بود، لیک کوفتگی سخت در تن و دردی اندک در سر بر جای مانده بود. به حیات اندر خنکای سپیددم واپسین روزها از پاییز که از جانب صحرا در زیر پوست شهر میدوید، لرزه بر تن گنجشکان می افکند. لیک در زیر آن روی اندازهای کلوف گرمایی دلچسب تن پیامبر را در بر گرفته بود. چه مایه جسم کوفته و روان خستش را تمنای خواب بود، چسان دلخواه و شیرین بود آن لحظه ها. پیامبر قوت بر در میانه خواب و بیداری ناگاه یکی صدا چونان کشیده شدن آهن بر آهن شنید. آنگاه صدایی دیگر در گوشش نشست. صدا غریب و هم آشنا می نمود، نرم و هموار، چونان زمزمه ملایم نسیم که در برگ‌های نخلی پیچد، یا آواز خیال‌انگیز یکی جویبار که از میانه گلبسنگ‌های کوچک در دشتی ساکت راه گشاید و پیش رود. لیک در بن آن صلابتی پدرانه بود، آمیزه مهر و نرمی و قدرت، نه از جنس صدای آدمیان. زلال و شفاف چونان بلوری روشن و بی‌غبار، برنده و بانفوذ، بر مثال شمشیر آب داده شامی. محمد پلک برهم زد و سر از زیر روی انداز به در کرد.
اقرا باسم ربك يا مرسل يا ايها المدبر المدمر، جبريل جاء قاصدا للمصطفى في الغار حل وهو وحيا يحمل. اقرا باسم ربك يا مرسل يا ايها المدبر المزمل.
در تاریک روشن نور تابنده از روزنهای پنجره اتاق هیچ در چشم نمی آمد. او بود، آن سویتر، همسر باوفایش خدیجه، غرقه خوابی ژرف. نیز آن صدا از هیچ یک از اهل این سرای نبود، نه زید، نه میسره و نه آن دیگران. محمد خواست تا دیگر بار روینداز بر سر کشد و خسبت، که باز آن صدای آسمانی این بار چندی بلندتر در گوش جان همار بیدارش نشست.
جام بر سر کشیده برخیز، ای جام بر سر کشیده برخیز.
این همان صدای فرشته دوشین بود که در غار حرا و از پس آن در افقهای آسمان صحرا بر او آشکار گشته بود. این صدای جبرئیل بود. محمد چونان بنده گناهکار که در خدمت به سرور خیش کوتاهی کرده و از یاد او غافل گشته باشد، به حرکتی تند سر از بالش چرمین برداشت، روی انداز به یک سو افکند و در جای نشست. پس تند تند سر سوی پیرامون چرخانید و به حالت ناگاه از خواب پریدگان بریده بریده گفت: ها، برخواستم، برخواستم، اینک چه کنم؟
یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر و لا تمنن.
صدا گویی که در کوهستانی خالی و برهنه پیچیده باشد، به چند بار در ذهن پیامبر پیچید و در گوش جانش تکرار شد.
ای شاه بسرشیده عزیز، عزیز دنیا بیده در پرمدگارشا به خسومی ما بود در شاه.
فرشته وحی رفته بود بی باقی نهادن هیچ نشان از خیش، جز آن عبارت خوش آهنگ هشدار دهنده که اینک بر زبان پیامبر جاری بود: ای جام بر سر کشیده
ابوالقاسم، چی روی نموده است؟ تو را حال آیا خوشتر شده است؟ به چیزیت نیاز نیست؟
صدای خسته خواب زده خدیجه بود، او که از برخاستن محمد از بستر و صدای نجوایش با خویش از خواب جسته بود، بیم آن داشت تا مبادا شویش را تب برنج درافکنده باشد. پیامبر او را شرح ماجرا باز گفت، پس رو سوی حیات و اندیشه ژرف اندر شد. هرچند محمد از آن روز که خدیجه را به همسری گرفت غرقه آسایش و رفاه شد، چندان که اراده اگر کرده بود یارای آن داشت تا باقی عمر را برخوردار از جمله آن خوشی‌ها که مرسوم زمان بود سپری سازد. لیک او هرگز به زندگانی غفلتناک تن در نداده بود.
برخیز و ندا درده و خواب زدگان غافل را بیدار ساز، برپای شو و در جهان صدا درافکن و به آواز دوران نو نوید.
این نیک برخواستن از بحر حق آیت آرزوی سالیان دراز محمد بود، هم یاد خدای بلند مرتبه پیوسته با وی بود. لیک اینک چسان مردم را بیم دهد و سوی خدا خواند؟ از چه کس بیاغازد؟ کرا خواند تا اجابتش کند؟ سخن وی را آیا پذیرا می شدند؟ دروغگویش آیا نمی خواندند؟ زمانه از بحر او چه بازی ها اندر آستین داشت که او را از آنها آگهی نبود.
هان ابوالقاسم، تو را سخت در اندیشه می بینم، حال آنکه این نوید بایست که شادمانت می ساخت.
پیامبر دغدغه خاطر باز گفت، خدیجه ساده و سبکبار چونان کودکی شوق زده گفت:
این نباید تا بر تو دشوار نماید.
پس چون نشانه پرسش در دیدگان شوی دید افزود:
از مردمان یکی من، نخست از جمله ایشان کیش خیش بر من عرضه، اینک برگو تا چه بایدم کردن.
ابران اندوه به یک بار گویی از آسمان دل محمد به یک سوی رانده شدند. سایه تاریک غم از دیدگانش زدوده گشت و یکی برق از شادی در آنها جستن گرفت.
شادی را همدل و عزیز بود زن، این همسر، این همراز، این یاور. دلش چه مایه دریایی بود این عزیز.
توی بانو تنها هوا داره پیامبر، توی بانو یگان یاور محمد.
در آنگاه که محمد تنگ دست و گمنام بود و خدیجه دارا و زبانزد و مرکز توجه جمله بزرگان و جوانان قریش، آداب و رسمهای دیرین به یک سوزد و خود پا پیش نهاد و از محمد خواستگاری کرد. پس جمله دارایی کلان خیش بی هیچ دغدغه و شرط به او سپرد تا آنسان که خواهد صرف کند، بر هر که خواهد بخشد و در هر کار که خواهد افکند. دیگر چونان ساده زنی گو کنیزی سر برخاست و اراده وی نهاد. در این سالیان چونان مادری روح غمگین و مصیبت دیده او را در دریای مهر خیش التیام بخشید، همچون یاوری در راه‌های دشوار زندگی همراهش رفت. از بار غم‌ها و اندوهایش نیمی را او بر دوش خیش می‌کشید. با او کمتر می‌شد تا محمد بر خیش گمان بی کسی برد و هم خدیجه محمد را فرزندانی آورده بود روشنا بخش دل و گرماده کانون زندگانی وی. اینک نیز در این آزمایش بس دشوار خدیجه پیشگام گواهی بر درستی دعوت و پذیرش آیین وی گشته بود. شمای زدار و همدل و عزیز بود این زن، این همسر، این همراز، این یاور. دلش چمای دریایی بود این عزیز.
هان پسرمو برگو تا چه بایدم کردن.
پیامبر به گاه ورود در سرا به او درود فرستاده بود. این نخستین بار بود که شویش به گاه دیدار او با این کلام تهنیتش می گفت. پس افسوده بود درودی نه از سوی من تنها، که از جانب آفریدگار یکتا و فرشته برتر او جبرئیل. جبرئیل این پیام خدا را بر شویش فرود آورده بود. پس سیمای سپید خدیجه را سرخی تند از شرم و هیجان فرا گرفته بود و گفته بود:
خدای خود درود است و درود از اوست و بر جبریل امین نیز درود باد.
پیامبر و در پی او خدیجه رو سوی میهمان سرا داشتند که ناگاه خدیجه در مرتبه دوم بنا بر آستانه در آن اتاق که علی نوجوان در آن میخفت جنبشی دید. سایه گویی در آن تاریک روشن سپیددم از اتاق به در آمده بود و بی جنبش روی به جانب حیات ایستاده بود. طرح پر اندام میان بالای شبه در آن دشداشه سپید خدیجه را هیچ شک بر جا ننهاد که او علی عموزاده شویش بو طالب است.
از موج چشم باران شد غرق مهتاب اینجا، ای آقا ای مولا ای مولا علی.
در این گاه نگاه پیامبر نیز بر آن سو کشیده شد. علی از پلکان فرود آمد و خواب آلوده پرسید: ای پسرمو این چه کار بود که می کردید؟ پیامبر گفت: وضو می ساختیم. از بهر چه؟ تا به درگاه آفریدگار آسمان و زمین نماز گذاریم. پس پیامبر علی را ماجرای فرود آمدن جبرئیل و پیامبری خیش باز گفت. دیگر افسود: ای علی، از بهر خدا اسلام آر و خیشتن تسلیم او ساز. اسلام آر تا سلامت مانی و از خدا فرمان بر تا رستگاری یابی. علی گفت: ای پسر عمو، چنان کنم که تو فرمودی، اینک اسلام بر من عرضه کن. پیامبر سخت شادمان گشت و در دل بر او آفرین گفت.
پس گفت: نخست باید تا گواهی بر آفریدگار یکتایی دهی که جز او خدایی نیست. به جمله هستی اندر بیمانند و شریک است، او را فرزندی نیست و پاک است و از هر عیب و کاستی بدور است. علی چنان کرد. پیامبر باز گفت: اینک باید گواهی دهی که محمد بنده خدا و فرستاده اوست. علی چنان گفت. پیامبر شادمان آغوش گشود و تنگ علی را در بر گرفت. آنگاه گفت: ای علی، آگاه باش که خدای آنچه که خواهد تواند کرد. خداست که زنده می کند و می میراند و فراز می برد و فرود می آرد و بی نیاز می سازد و نیازمند می گردد.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقن الیک.
خداوندا، دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت.
علی گفت: چنین باشد. پیامبر دست بر دوش او نهاد و گفت: ای علی، به خدای کعبه سوگند که سوی حقیقت رهنمون شدی و به رشد و توفیق خدایی رسیدی. پس او را به وضو ساختن برداشت. آنگاه خدیجه را و علی را آداب نماز گذاردن آموخت. هم در آن حال گفت: ای علی، نماز اندیشه انسان را با خدای آسمان و زمین پیوند می دهد و او را از زشتی و پریدی باز می دارد.
سبب عزت موضوع نماز است، نماز زینت درجه معبود، نماز تو نماز.
از پی این هر سه سوی اتاقی در مرتبه دوم بنا رفتند. در آنجا پیامبر در پیش ایستاد و علی و خدیجه در پس پشت او ایستادند و به نماز دوگانه آغازیدند.
پیش سلطان همه کس تحبه لایق ببرد، بهترین تحبه به معبود نماز است، نماز. ای که هی نعره عطل به ظهورش میزنی، بهترین هدیه به موعود نماز، نماز.
پیامبر این دو عزیز خود را در برابر نشانید و گفت: جبرائیل اینک در کنار من است و میگوید که اسلام پیوندها و پیمانها دارد، پس آن را با این پیمان آغاز کنید و گواه باشید که خدای جز آن یگانه یکتا نیست و در فرمان رواییش یار و یاوری ندارد، نه فرزندی می خواهد و نه هم نشینی می جوید. خدایی است بی همتا و نیز گواهی دهید که محمد بنده و پیامبر اوست که خدایش او را از همین هنگام به سوی جهانیان فرستاده است. و باز گواهی دهید که تنها خداست که زندگی می بخشد و می میراند، بالا می برد و فرو می اندازد، بی نیاز می سازد و نیازمند می کند و بر آنچه بخواهد کار آمده است و سرانجام در خاک خفتگان را برمی انگیزد. پس علی آماده بیعت با پیامبر شد و پیامبر شادمان دست او را در دست خود گرفت و گفت: بیعت کن با من ای علی، بر آنچه از تو خواستم و نیز بر اینکه جان مرا چونان جان خود بدانی.
آینه فضیلت و گنج وفا علی
سخن پیامبر در آن لحظه های زیبای پرواز به اوج آسمان عشق را میهمان چشم علی کرد.
خاطرش کی از کمند عشق تو گردد رها علی یا
کودک ابو طالب بر آنچه پیامبر از او خواست با او بیعت کرد. پیامبر آنگاه به او گفت: به پروردگار کعبه سوگند که هدایت شدی و راه را یافتی و به رستگاری رسیدی. پیامبر آنگاه که از علی بیعت گرفت رو به همسرش کرد و گفت: ای خدیجه، اون علی سرور تو و سالار مؤمنان و پیشوای مردمان است، بعد از من پس با او بیعت کن.
من كنت مولا فهذا علي مولا. من كنت مولا فهذا علي.
پیامبر تازه برانگیخته خدا آیین خود اسلام را پیش از دیگران نخست بر خدیجه عرضه کرد که همسر و همدم او بود و بر علی که همنشین او.
از مردم سوم کس که به شویم ابوالقاسم گروید غلام آزاد کرده او زید بود. زید را حکیم هزام در یکی سفر که از شام باز آمد همراه گروهی دیگر از بردگان با خویش آورد و این حکیم را کار برد فروشی بود. در آنگاه زید یکی نوجوان بود، به سال نزدیک به 15. آثار پاکی و هوش از چشمان زیتونی رنگ و روی گشاده سبزش نیک آشکار بود.
آن روز چون امم خدیجه به سرایم آمد به دیدار زید، از روزگارش پرسید. او را گفتم که وی از قبیله کلب است که گویا در پیرامون دومت الجندل می‌زیند. کلبیان را با یهود و عیسویان آمد و شد و ستد و دادی بود، لیک از راهزنان گروهی بر ایشان تاخته بودند و این حکایت من از پس خریدن زید دانستم. و در میان آن اسیران که از آنان گرفته بودند یکی نیز این زید بود. پس در بازار دومت الجندل به فروشش نهاده بودند تا من خریدمش به 400 درهم. آن روز اما چون دیدم که عمم از احوال وی پرسید به او بخشیدمش، پیشکش وصلتش با امین. عمم خوشنود پذیرفت. لیک چون چندی گذشت دانستم که شویش را مهر زید در دل افتاد و عمم آن غلام بچه به او بخشیده است. سپس امین آزادش ساخت و به فرزند خاندگیش پذیرفت. پس او زید محمد نام گرفت.
در آغاز مرا دوری از قبیله و خانمان بس دشوار بود، چندان که از پس اسیری و بردگی به روز و به شب در نهان آشکار می گریدم و اندوه خاری می کردم تا به سرای بانویم خدیجه برده شدم. در آنجا چندان از وی و شویش نیکی دیدم که جمله آن غمها گویی دود شد و بر هوا رفت، چه آن مایه مهر و آسایش که من در آن سرا دیدم پیشتر در قبیله و خانمان خیش نیز ندیده بودم.
چون پسر ما زید به اسیری رفت، مادرش سعنبه و هم من را از بسیاری غم حالت دیوانگی دست داد، آنسان که دیگر هیچ کار نتوانستم کرد. پس آنچه از شتر و بز و غیر آن داشتیم فروختم و خود بر شتری تیز رو نشستم و به جستجوی او برآمدم. لیک چون به بازار برد فروشان در دومت الجندل رسیدم، جمله بازرگانان رفته بودند و از ایشان هیچ اثر نبود، تا که از پس سالیانی دراز دانستم یکی بازرگان از مکه خریدارش بوده است. باز توشه اندک برگرفتم و این بار راهی مکه شدم. شب و روز نخفتم و نیاسودم و پیوسته راه پیمودم، چندان که خود و هم شترم از بسیاری خستگی به مرگ نزدیک شده. می رفتم و نوه سرایی می کردم و زار می گریستم تا که به فرجام به مکه رسیدم. بی هیچ درنگ به جستجوی او برآمدم. مرا سرای ابوالقاسم باز نمودند. چون به آنجا رفتم و زید را دیدم، نخست او را نشناختم. زید دیگر جوانی برومند بود، نیک خورده و نیک زیسته و نیک پروریده، گویی نز قبیله ای صحرانشین که از شریفان و بزرگان عرب بود. ابوالقاسم چون دانست که من پدر زیدم، سخت گرامیم داشت. به گاه بازگشت او را گفتم ای جوان مرد، اینک بهای این پسر از من باز ستان و به من بازشته. گفت من بها نستانم، لیک او را اختیار دادم تا آنچه خواهد کند. با تو به سوی قوم و قبیله خیش بازگردد یا چونان پیش در نزد ما ماند و پسر ما باشد. شگفتا اما که پسرم ماندن در نزد ایشان برگزید. من نخست بسیار پای فشردم تا با خیش بازش برم، لیک او نپذیرفت. پس چونان دیدم به این کار رضا دادم، چه دانستم که نیکبختی او در همان است. آنگاه خوشدل بازگشتم و مادرش به دیدار او به مکه بردم. نیز از آن پس چون دلتنگ زید می شدیم، ما به دیدار او روانه مکه می شدیم، تا که شنیدم پدر خواندش برکه را به زنی به وی داده است و هم در پی آن مرا خبر آوردند که ابوالقاسم کیشی نو آورده و زید نیز به کیش او در آمده است.
مرا از یمن با عباس عبدالمطلب در مکه ستد و دادی بود. او گهگاه نیز بازرگانی میکرد و بیشتر در کار داد و ستد عطر بود. عباس پیشتر خود از بهر خرید عطر سوی یمن میامد، لیک آن سال مرا پیام روانه ساخته بود تا از یمن او را عطرهای گونه گون برم. چون به مکه در شدم، عباس را در سرایش نیافتم، سوی حرم روانه شدم، باشد که در آنجا بازش یابم. لیک به حرم اندر پیشتر تا او را یابم، میان سال مردی دیدم با اندامی مردانه که دیدگان درشت و پر مژه او را سرمه بس گیراتر ساخت. مرد نخست آسمان و خورشید را نگریست، پس سوی چاه زمزم روانه شد و با آدابی ویژه روی و دستان خویش شست و سر و پاها مسح کرد. پس به یکی گوشه از حرم رفت و عبا از دوش برگرفت و بر زمین گسترد و به حالت ادب بر آن ایستاد. در این گاه یکی نوجوان درشت استخوان و سبز رو، یکی جوان به سیمای شامیان و زنی به همان حالت در پس پشت او ایستادند. من گرم تماشای ایشان و آن کارهای شگفتشان بودم که عباس سویم آمد. او مرا در آغوش کشید و خوش آمدها گفت. سپس چون دانست که در کار آن چهارتن فرو ماندم، گفت
ای عفیف کندی، میدانی که این جوان کیست؟
نمیدانم.
این محمد عبدالله برادرزاده من است. و آن پسر، او را میشناسی؟
نمیشناسم.
او نیز علی بوطالب است، دیگر برادرزاده من.
بزرگ قریش آیا میداند که پسرش به این کیش در آمده است؟
آری، شنیدم که او روزی سرزده بر ایشان ورود کرده و آنان در حال همین نماز بودند. پس از علی ماجرا باز پرسیده است. علی گفته است که این نیایش آیین اسلام است و او به خدای یکتای بلند مرتبه و فرستاده اش محمد ایمان آورده و به درستی آنچه که او آورده گواهی داده است. بوطالب از پس لختی درنگ گفته است: بیگمان او تو را جز به نیکی و صلاح نمی خواند، پس با وی باش.
این امری بس شگفت می نمود که بزرگ قبیله و شهری بر آیین نو انسان سهل گیرد. لیک بر من که اهل مکه نبودم، روا نبود تا از آن بیش در آن کن کاش کنم. لیک پرسیدم: وان جوانک خوشرو او کیست؟
اما آن جوان، او زید پسر خوانده محمد است و آن بانو نیز خدیجه طاهره همسر محمد است.
خدیجه، بازرگان نامور مکه؟
آری ای عفیف، چندی است تا این برادرزاده هم میگوید که پروردگار آسمان و زمین او را به این کیش مأمور ساخته و او پیامبر است. اینک اما به جمله زمین و آسمان اندر بیرون از این ستن هیچ کس بر این آیین نیست.
آن روز به دیداران فروتنی و ادب و صمیمیتیشان در برابر پروردگارشان به ناگاه بر دلم گذشت که ای کاش من نیز چهارمین ایشان می بودم.
به کوچه اندر روزی راه سپردم و در این گاه نزدیک به 23 سال از عمر من گذشته بود که پدر را دیدم.
رو سوی کجا داری ای جعفر؟
عمویم عباس مرا به بازپسگیری طلبی روانه ساخته است به محله یبته.
من نیز روانه دیدار عموزادت ابوالقاسم و برادرت علی هستم.
من چندی بود تا ایشان را ندیده بودم، چه علی به نزد عموزاده من ابوالقاسم بود و من در سرای عموی من عباس می‌زیستم. پس گاه روزها سپری می‌شد و ما را مجال دیدار یکدیگر دست نمی‌داد. از این رو چون چنان دیدم دل بر این نهادم که با پدر نخست به دیدار ایشان روم و آنگاه کار عمو را پیگیرم. چندی بود تا من آگهی یافته بودم که پسر عموی من کیشی تازه آورده است و سخت کنجکاوان شده بودم تا از آن ماجرا بیشتر دانم. از این رو روزی چون علی را دیدم از چیستی آن کیش پرسیدم. به شهر مرا باز گفت، هم گفت که او نیز به آن کیش در آمده است. پس خندان گفت: روزی با پسر عممان به دره بوطالب رفته بودیم به گزاردن نماز، در آن حال ناگاه پدر به آنجا در آمد و ما را دید. او چندان درنگ کرد تا نماز ما پایان گرفت. پدر رو سوی ابوالقاسم کرد و گفت: ای برادرزاده، مرا حکایت کن تا این چه آیین است که به آن روی کرده ای و این چه نیایش است که می کنی؟ عموزاده ما گفت: ای عمو، بدان که این کیش حق باشد و کیش فرشتگان و پیامبران و نیای ما ابراهیم خلیل خدا. پروردگار بلند مرتبه مرا برانگیخت و به پیامبری به جانب مردمان فرستاد تا سوی اسلامشان فراخوانم. اینک سزاوارتر کس تا پند من شنود و دعوت من پذیرد و در این کار یاریم کند تو باشی ای عمو. آنگاه از فرمانها و آموزه‌های این کیش به شهر او را باز گفت. پدر گفت: آسوده دل باش که بوطالب را تا جان در بدن است از پشتیبانی تو باز نیستد و مگذارد که کس بر تو آسیب رساند. دیگر رو سوی من گفت: و این چه نیایش بود که می کردید؟ گفتم: این نماز باشد ای پدر که سوی آفریدگار یکتا برند و در این کیش گذاردنش بر مردمان واجب باشد. پدر گفت: ای پسر من، تا کنون کس از پسر عموی تو هرگز دروغ نشنیده است، پس این کیش نگاه دار و همراهی عموزاده خیش کن و از خدمتش دور مشو که او تو را جز خیر و نیکی نفرماید. آن روز چون آن سخنان را از برادرم شنیدم، سخت مشتاقان شدم تا به نزد عموزاده من روم و از آن آیین نو بیشتر دانم. لیک چندی گذشت و آن مجال پیش نیامد تا آن روز که آن ماجرا رخ نهاد.
بو طالب و جعفر چون به سرای پیامبر اندر شدند، او را و علی را دیدند که گزاردن نماز را مهیا می شدند. به دیدار آن دو پیامبر گشاد رو پیشوازشان کرد و ایشان را خوش آمد گفت. پس علی در سایه‌ای زیراندازی از پشم بز گسترد و دیگر دو پشتی بر کران دیوار نهاد. پیامبر آن دو را بر زیرانداز نشانید و برکه را گفت تا ایشان را شربتی خنک آورد. آنگاه بو طالب را گفت تا شما خستگی از تن گیرید و کامی تازه سازید، ما نیز نماز خیش گزارده باشیم. بو طالب گفت
چون این کن ای برادرزاده.
پیامبر بر زیراندازی دیگر ایستاد و علی در پس پشت او بر جانب راست ایستاد و به نماز اندر شدند.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بو طالب چندی خیره آن دو ماند، پس رو سوی جعفر گفت
برخیز ای جعفر، برخیز و تو نیز بال دیگر عموزاده خیش.
جعفر خرسند از جای برخاست و بی پای افزار سوی آن دو رفت. پس در جانب چپ پیامبر ایستاد، پیروی ایشان کرد. بو طالب لختی به خرسندی غرقه آن منظره شد، پس خلجانی در دل احساس کرد و لبانش به جنبش در آمد.
به دشواری های روزگار اندر، علی و هم جعفر تکیه‌گاه منند و محمد نیز چونان پسری از پسران من است. سوگند خدای کعبه را که نگذارم او زبون گردد یا پسرانم تنهایش گذارم. ای علی و ای جعفر، پیوسته عموزاده خویش را یاور باشید که از جمله عمویانتان تنها پدر او هم پدر و هم مادر پدر شد.
از ابو طالب بخوان بابای حیدر، جان خود را کرد نظر دین داور، بر نبی مصطفی غمخوار و یاور، همتش یاری دین تا روز آخر، حافظ رسالت دشمن جهالت، خیره حمیده معدن کرامت، خیره حمیده معدن کرامت، حافظ رسالت دشمن جهالت.